بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در رد اون آقایی بود که میخواست این از لا تنقض الیقین به شک و هم در سبب جاری کنه هم در مسبب، چون گفتیم بعضیا این کاری میکنن دیگه، میگن لا تنقض یه عامیه، دو تا فرد داره، یک فردش اون استصحاب طهارته، یه فردش استصحاب نجاسته، لا تنقض و هم در او جاری میکنن میگن آب پاک و هم در این جاری میکنن میگن لباس نجس، بعد تعارض میندازن. ما در رد این آقا بودیم، گفتیم نه خیر، لا تنقض فقط یک فردو میگیره. این قیاستون درست نیست که گفتی این مثل اکرم العلماست دو فرد داره، این از اون آمایست که فقط یک فرد رو میگیره، یعنی یه دونه از این دوتا موضوع حرمت نقض یقین به شکه. خب اون میگه چی؟ اون میگه هم این موضوع برای حرمت نقض یقین به شک، هم این موضوعه، یعنی هم شک سببی یک موضوعیست برای لا تنقض و هم شک مسببی یک موضوعیست. ایشون میگه نخه، فقط و فقط سببی رو میگیره، یعنی سببی فقط موضوعه و اون حرمت نقض یقین به شک حکم اینه دیگه، این موضوعش نی. با چه بیان؟ با این بیان، برای اینکه این مسببی در عرض اون حرمت نقض یقین به شک، یعنی این دوتا لازمه ملزوم ثالث هست. من وقتی شک سببی دارم که این آب پاکه یا نه، این آبی که پاک بوده شک دارم پاکه یا نه، این باعث میشه که من شک بکنم این لباس نجس یا نه، پس مسببی شد یک لازمش. از این ورم حرمت نقض یقین به شک حکمه، هر حکمی لازمه موضوعه، پس الان شک سببی این شمس که ملزوم دو لازم داره، یکی ذوق یکی حرارت، این ذوق و حرارت در عرض هم دیگه هستن، وقتی در عرض هم نمیشه یه دونه موضوع بشه و دیگری حکم بشه، اینجا عیناً همینطوره. این شک سببی ما دو تا لازمه داره، یک لازمش چیه؟ حرمت نقض یقین بشه، این خمر، که تو اگر خمر باشه در خارج لازمش حرمت شربه، به مجرد اینکه این شک سببی محقق میشه لازمش اینه که نقض یقین به شک حرامه، بعد همین شک سببی لازمش اینه که من شک در مسببی میکنم، پس شک مسببی با اون حرمت نقض یقین به شک اینا در عرض هم دیگه هستن، وقتی در عرض هم دیگه هستن نمیشه شک مسببی هم موضوع او بشه و او حکم این بشه. چرا؟ برای اینکه موضوع باید تقدم داشته باشه در خارج و حال اینکه اینا در عرض همن. پس نتیجه چی شد؟ آقایی که آمدی لا تنقض و میخوای هم در این جاری کنی هم در این، یعنی هم شک سببی رو بگی موضوع برای لا تنقض و هم شک مسببی، نه محاله، حتما حتما فقط شک سببی موضوعشه و اما شک مسببی هم ردیفشه و وقتی هم ردیف شد نمیتوانه اون حکم این باشه و این موضوع این باشه. پس بنابراین این قول سوم رد کردیم، شروع کردیم به دلیل سوم. دلیل سوم بر این که ما باید استصحاب سببی رو مقدم کنیم بر مسببی. چجوری دلیل رو بود؟ ما از آخر شروع که ایشون از آخر گفتن ما از اول شروع میکنیم. عرض کردیم استصحاب دو جوره، یه وقت مستصحب ما حکم تکلیفیه، یه وقت مستصحب ما حکمی موضوعی است که دارای یا آثاریه. پس مستصحب یا حکم یا موضوعی است که دارای یک آثار و احکامیه. مستصحب حکمی که ما نداریم در نهایت غلطه، بعضیا که میگن اصلا استصحاب در تکلیف حرامه، پس نتیجتا استصحابای حکمی و تکلیفی که میره کنار، میمونه موضوعی. موضوعیش هم دو جوره، یه جور هستش که ما استصحاب موضوع میکنیم میخوایم آثار گذشته که ثابت بوده ابقاء بکنیم، یه وقت نه استصحاب موضوعی میکنیم یه آثاری که نبوده میخوایم ثابت بکنیم. خب این دو جور، در اون جور اولش ما احتیاج به استصحاب موضوع نداریم، این آب کر بود و مطلق و به نتیجه مطهر بود، حالا من شک در مطهریت میکنم، احتیاج نداره شما استصحاب کنی بگی این کر بود و مطلق، حالا هم کر و مطلق پس مطهریت داره، بگو مطهریت داشته الانم داره. خب ببینی پس استصحاب حکمی که نداری، موضوعی هم این قسمشو احتیاج نداری،
احتیاج نداریم ما بیایم استصحاب کنیم بگیم این کر بوده و الان مطهریت داره. شما چیکار کن؟ بگو این آب دیرو مطهریت داشت، الانم استصحاب مطهریت بکنی. پس حکمی که نداریم. نه خیلی اثر کریته. آب اگر کر شد و مطلق شد، کر که حکم نیستش که، موضوعی است که دارای یک اثر شرعیه. پس بنابراین الان اون حکمی تکلیفی مستصحب حکمی که نداریم، این موضوعی هم احتیاجی بهش نداریم. چرا؟ لازم نیست استصحاب کریت بکنیم بعد بگیم مطهر بوده حالا از اول میگیم مطهر بوده حالا مطهره. خب اینم که بهش احتیاج نداریم، میمونه اون موضوعی که میخوایم آثار نبوده رو با استصحاب ثابت بکنیم، اونم که شما به هم زدیم. ما گفتیم استصحاب طهارت بکن، بگو لباس پاک، این پاکی که نبود قبلا، ما با این پاکی رو با استصحاب ثابت کردیم، اونم که شما به همش زدید. اومدی یه استصحاب نجاست در لباس جاری کردین، معارضه انداختین با او. پس حکمی که نداری، موضوعی هم دو جوره، یه جورش هم احتیاج نداری، میمونه یه جور، اون یه جور هم که شما به هم زدید. پس استصحاب حجیت شد لغو. این خلاصه اشکال. پس چیکار کن؟ برای اینکه لغویت پیش نیاد حرف ما رو بپذیر، یعنی استصحابو در آب جاری کن، به نتیجه بگو لباسم پاکه، یعنی اون اثری که نبوده چون طهارت نبود نجاست داشت. شما استصحابو در سبب جاری کن، نتیجهش اینه که اون لباس پاکه، دیگه براش معارض درست نکن. همین یه فرد میمونه، یعنی استصحاب این یه فرد براش فائده میمونه، و الا حکمی که ما نداریم، موضوعی قسم اولم داریم ولی بهش احتیاج نداریم، اینم اگر نجبین ببریم دیگه استصحاب لغو میشه. این تا اینجا دلیل سوم بر این که نمیشه هم در سببی جاری کنیم و هم در مسببی، بعد اینو معارضه با او قرار بدیم، و الا اگر این کارو بکنی اون دوتا که نیست، این یه دونه هم که شما با معارضه از بین میبری، پس دیگه هیچی. حالا امروز میخوام از این حرفمون دست برداریم. نه، این دلیلی که ما آوردیم دلیل درستی نیست. دیروز ما چرا گفتیم باید حتما در سببی جاری کنی؟ گفتیم در اون قسم اول احتیاج نداریم، امروز میخوام بگیم احتیاج داریم. آخه ما دیروز چجوری اشکال کردیم؟ گفتیم دو جور موضوعی داریم، یه جورش احتیاج نداریم که بیایم استصحاب کریت بکنیم و بعد اثبات طهارت بکنیم، احتیاج نداریم. حالا امروز میخوام بگیم احتیاج داریم. خب وقتی اشتراک موضوع درست شد دیگه، یعنی یه فائده درست شد، یعنی اگر دومی رو هم به هم بزنیم باز فائده دار میشه. عنایت فرمودین؟ دیروز ما گفتیم چی؟ گفتیم اونو احتیاج نداریم، میمونه فائدهش در سببی، اونم که شما به هم زدیم. حالا امروز میگیم چی؟ نه، میگیم آقا اونی که گفتیم احتیاج نداریم احتیاج داریم، یعنی اگر ما کر رو مطلقی داشتیم که اثرش مطهریت بود، امروز شک کردیم، باید استصحاب کریت بکنیم. استصحاب کریت رو اطلاق میکنیم، بعد اون مطهریت رو ثابت میکنیم. پس بنابراین استصحاب فائده دار شد، یعنی بر فرضم که اون شک سببی رو ما بذاریم کنار، توانستیم برای استصحاب یک فرد با فائده تصور بکنیم. حالا چرا؟ برگردیم به مطالبی که ایشون تو خاتمه استصحاب گفتن، اول صفحه 400. عنایت بفرمایید که اینجوری شروع کردن از مطالبی که در خاتمه گفتن. مطلب اولیش این بود ما در استصحاب باید علم به بقای موضوع داشته باشیم. رفتیم اونجا با تا اونجا درست بشه برگردیم اینجا. ما در استصحاب گفتیم شرط جریان استصحاب چیه؟ علم به بقای موضوع. یعنی اگر مثلا فرد بفرمایید زید یک ماه پیش یه هفته پیش مریض بوده، خب حالا من شک دارم آیا خوب شده یا هنوز بیماره. خب ما اینجا چیکار میکنیم؟ اگر بخوایم استصحاب کنیم که هنوز بیماری ها، باید علم پیدا بکنیم که زید موجوده. یعنی با علم به بقای زید ما میتونیم بگیم حالا پس مریض بوده یک هفته قبل، الانم مریضه. شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوعه. شما اگر بخوای استصحاب کنی که هنوز بیماری هست، باید علم پیدا بکنی که زید هست وقتی علم پیدا کردی زید ها، بگی حالا شک دارم بیماریش هست یا نه، میتونی استصحاب کنی. چرا؟ علم به بقا شرطه، برای اینکه عرض اون آثار عرضه، و عرض اذا وجده وجده فی الموضوع. میدونید که عرض بدون معروض که محقق نی، بیماری که در خارج محقق نمیشه، باید اول معروضی باشه تا اون اثر بار باشه. پس ما چرا این حرف رو زدیم؟ گفتیم در جریان استصحاب علم به بقاء موضوع میخوان، برای اینکه اون آثاری که میخوام استصحاب کنیم اونا عرضه، و عرض بدون معروض امکان نداره، که در فلسفه میگن عرض اذا وجده وجده فی الموضوع، اگر عرض بخواد محقق بشه معروض میخواد. پس بنابراین علت این که ما میگیم در استصحاب علم به بقاء موضوع میخوام برای اینه، چون اون آثاری که با استصحاب میخوام ثابت بکنیم عرضه، و عرض بدون معروض نمیشه، باید علم به بقاء موضوع، علم به بقاء معروض پیدا بکنیم تا اون استصحاب جاری کنی. ایشون یه حرف اونجا زدن، بعد صاحب فصول اشکال کرد. البته ایشون اسم صاحب فصولی که نمیاره، شما تو تمام رسائل یک بار هم جایی نمیبینید اسم ایشونی باشه، خیلی مخالف بوده شیخ با صاحب فصول. به عنوان انقلت حرفش رو نقل میکنه، انقلت، اون انقلتی که اونجا داریم صاحب فصوله. صاحب فصول گفته نه، علم به بقاء موضوع لازم نیست، احتمالش هم که بدیم کافیه، استصحاب میکنی. ما که نمیدونیم زید مریضه یا نه، و آیا اصلا زید زنده است یا نه، دوتا استصحاب میکنیم. اول یه استصحاب میکنیم، میگیم زید زنده است. ببینی ما گفتیم علم به بقاء موضوع میخوام، گفت نه، شما لازم نیست علم داشته باشی، زید و با استصحابم که زنده نگهش بداری کافیه. من نمیدانم بیمار هست یا نه، یا اصلا نمیدانم زنده است یا نه، ما میگیم اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد، چون علم به بقاء موضوع میگه نه خیر. یه استصحاب اول جاری میکنی، میگیم زید زنده بوده، الانم زنده است، حالا که الان زنده است پس استصحاب کنیم الان بیماره. خب عنایت بفرمایید، هر دوی ما میگیم بقاء موضوع میخوایم، منتها ما میگیم علم به بقاء موضوع میگه نه، از راه استصحابم ما احراز کردیم بقاء موضوع رو کفایت میکنیم. این حرفا مال اونجا. حالا برگردیم اینجا، ما دیرو گفتیم چی آقا؟ گفتیم این موضوع یه قسم اولو احتیاج بهش نداریم، یعنی لازم نیست استصحاب کردیت بکنیم بعد اثبات مطهریت، از همون اول استصحاب مطهریت میکنیم. امروز میگیم بهش احتیاج داریم، اما رو مبنای خودمون بهش احتیاج داریم، برای اینکه اون مطهریت عرضه، عرض بدون معروض نمیشه، پس باید استصحاب کردیت بکنی، یعنی باید کردیت رو استصحاب بکنی، علم پیدا بکنی به بقاء موضوع، تا اون مطهریت که عرضه بتونی برای این بار بکنی. و اما رو مبنای صاحب فصول، برای اینکه شرط جریان استصحاب احراز موضوعه، پس علی کل تقدیر ما اون استصحاب کردیت رو لازم داریم. نه دیگه، نه اعتبارش عنایت بفرمایید، ما که میگیم باید باشه، میگیم برای این که اون مطهریت عرضه، عرض بدون معروض نمیشه، پس محتاجیم به این. او هم که میگه میخوایم، برای اینکه شرط جریان استصحاب احرازه، میخوام بگیم جهتش رو عنایت بکنی. او اگر میگه اینو میخوام، میگه برای اینکه شرط جریان استصحاب احراز موضوع ولو با استصحاب. ما که میگیم میخوایم، میگیم برای اینکه مطهریت عرضه، و عرض بدون معروض نمیشه، اول باید معروض درست بکنی. پس این که ما دیروز به شما گفتیم احتیاج نداریم به استصحاب کریت و اطلاق، امروز ثابت میکنیم که احتیاج داریم. چرا؟ شما نمیتونی استصحاب مطهریت بکنی، مطهریت امر عرضیه، عرض بدون معروض نمیشه، حتما باید شما در اینجا استصحاب بکنی. حالا یا از باب این که احراز موضوع لازمه ولو با استصحاب، یا از راه علم به بقاء موضوع. پس نتیجتاً آقا اونی که ما دیرو گفتیم احتیاج نداریم، ثابت کردیم احتیاج داریم. وقتی احتیاج داریم، بر فرضم اون قسم دومشو آقای محقق بیاد از بین ببره، لغویت پیش نمیاد. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که بله و یرد و علیه، این دلیل سومی که دیرو با اون مشکلی هی معطل شدیم تا اثبات کردیم، حالا امروز میخوایم ردش بکنیم. نه، این دلیل سوم درست نیست. یرد و بر این دلیل سوم ایراد وارده. چه ایرادی؟ من میکنیم عدم احتیاج را. دیری گفتیم احتیاج نداریم به استصحاب موضوع، من میکنیم، میگیم احتیاج داریم استصحاب رو در اصحاب آثار سابقه. یعنی اگر ما بخوایم آثار سابقه مثلا مطهریت اونو بخوایم عارض اثباتش بکنیم، ابقائش بکنیم، حتما محتاجیم به اون استصحاب کلیت. چرا؟ بناهن بنابراین که اجرای استصحاب در نفس اون آثار موقوف بر احراز موضوعه. منتها اختلافمون با صافوصول اینه، ما میگیم احراز موضوع علمن، اون میگه احراز موضوع استصحابه، ولی هر دومون میگیم احراز موضوع میخوان. ایشون میفرماد اجرای استصحاب در اون آثار، آثار کدومه؟ مطهریت. شما که میخوای استصحاب کنی و اون مطهریت رو ثابت بکنی، مطهریت عرضه، عرض بدون موضوع نمیشه، موقوف بر احراز موضوع اون آثاره، لها به اون آثار برمیگرده. یعنی شما موضوع اون اثر رو اول باید احراز بکنی. چرا؟ برای اینکه اون عرضه، این معروضه و عرض بدون معروض نمیشه. و هو مشکوکم فی، خب موضوع شما الان مشکوکه، نمیدونی دیری آبی که کر بوده کر هست یا نه، باید استصحاب بکنی و بگی کره تا بتوانی به حساب اون مطهریت ثابت بکنی. فلا بوده، پس ناچاری استصحاب موضوع رو میخواییم، اما رو مبنای خودمون که عرض بدون موضوع نمیشه، و اما رو مبنای صاحب فصول که ما شرط جریان استصحاب احراز موضوعه، پس ما حتما احراز موضوع میخواییم، اما رو مبنای خودمون لیترتب و علیه تلک الاثار، برای اینکه اون آثار عرضه و عرض بدون معروض نمیشه، حتما احراز موضوع، اونم احراز موضوع علمن. فلا یحتاج و الا استصحاب انفسها. ببینید دیرو میگفت لا احتیاج نداریم به استصحاب موضوع، امرو میگه احتیاج نداریم به استصحاب اونا. ما بعد اینو درستش بکنیم، اگر با استصحاب کلیت رو درست کردیم اونها درست میشه، ما احتیاج تنهایی به اونها نداریم، برای اینکه اونا عرضه. لا یحتاج الى استصحاب نفس اون آثار که متوقف است بر بقای موضوع یقینی. موضوع یقینی عقیده ایشونه، ما این یقین همون علمیست که اونجا گفت، ما باید موضوع یقینی، موضوع علمی داشته باشیم تا بتوانیم اون آثار رو بار بکنیم. کما حققنا سابقا در اول صفحه 400 در مسئله اشتراط بقای موضوع ما این حرفا رو زدیم، پس نتیجتا رو مبنای ما حتما بعد این استصحاب کلیت رو بکنیم. چرا؟ برای اینکه در استصحاب اون آثار عرضه، باید موضوع یقیناً و علماً محرز بشه، این که محرز شد اون خودش میاد. این که ما دیری گفتیم به این احتیاج نداریم، نه، حواسمون پرت بود، حالا متوجه شدیم که نه، حتماً محتاجیم به این، یا به خاطر اون جهت بله دیگه، یقینی دیگه، یعنی یقین تعبدی. ایشون میفرماد خلاصه مطلب ما باید یقین کنیم، باید علم به بقای موضوع داشته باشیم ولو تعبدن، چنانچه اونجا گفتیم. پس رو مبنای ما احتیاج داریم برای اینکه علم به بقای موضوع ولو تعبدن شرطه، و اما رفتیم تو حرف صاحب فصول، یا نه ما احتیاج داریم به استصحاب این موضوع برای اینکه تحصیل کنیم شرط استصحاب رو در نفس اون آثار. صاحب فصول فرموده شرط جریان استصحاب اینه که آدم مستصحب رو احراز بکنه ولو از طریق استصحاب. ایشون میفرماد یا برای اینه که تحصیل کنیم شرط استصحاب رو در نفس اون آثار، کما توهمه بعضون فی ما قدمنا که همون انقلت اونجا که چی گفتیم اونجا؟ اینو گفتیم، گفتیم بعضهم یعنی صافصول تخیل خیال کرده که موضوع مستصحب یهرز و بالاستصحاب، گفته موضوع مستصحب ما موضوع میخواییم، ولو اینکه اون موضوع رو یقینم نداشته باشیم از راه استصحاب احراز بکنیم، فیستصحب، پس باید اون موضوع رو ما استصحاب بکنیم. والحاصل ان الاستصحاب فی الملزومات، ملزومات یعنی موضوعات، قاطی نشه با اون ملزوماتی که به معنای سبب بود. خلاصه مطلب استصحاب در موضوعات محتاجون الیه علا کل تقدیر. ما دیرو به شما گفتیم احتیاج نداریم به استصحاب موضوع، حتما حتما احتیاج داریم، یا به خاطر اینکه اون متحریت عرضه، عرض بدون معروض یقینی نمیشه، یا به خاطر حرف صاحب فصول که آمده گفته شرط جریان استصحاب بقاء موضوعه، ولو به استصحاب بعدی رو استصحاب کنیم. وقت چی شد آقا؟ فایده درست شد. بنابراین اگر آقای محقق بر فرضم بیاد منکر جریان استصحاب بشه در اون قضیه سبب، نه لغویتی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه یک موردی برای استصحاب درست کردیم که استصحاب موضوع میکنیم، ولو تکلیفی نداریم، ولو محققم اون قسم مخالفت کرد، ولی هنوز لغویت پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه در اون موضوعی که ما دیری گفتیم احتیاج نداریم، احتیاج داریم. پس نتیجتاً استصحاب شد یه چیزه پرفائده‌ای. خب آخرین دلیل، البته عرض کردیم دلیل 8-9 تاست، ایشون 4 تاش انتخاب کرده، آخرین دلیل 4مین که ایشون میگه از اخبارم ما میتونیم استفاده کنیم، از اخبارم ما میتونیم استفاده بکنیم که ائمه شک سببی رو استصحاب درش جاری میکردن نه مسببی. البته تو روایات که ما سببی و مسببی نداریم، یکی از اشکالای آقایون اخباری این همینه، ما تا یه چی داریم میگه، میگه کجا میگی اینو؟ بابا مطلب رو انسان اگر از امام گرفت خودمون یه لفظ براش بذاریم که عیبی نداره. من یه دونه مثال اول بزنم، مثلا یکی از حرفایی که ماها میدنیم چیه؟ میگیم آقا شبهات موضوعی احتیاجی به فحص نداره، خیلی شایع دیگه. شبهات حکمیه رو اگر بخوای براءت جاری کنی محتاج به فحصه. از بس خارج شدیم، ما میخوام یه شاهد بیارم بر این که چون این آقایون تا بهشون میگیم ما سببی و مسببی رو از روایات اسم، یه کجاش تو روایات میگیم نداشته باشه. ما وقتی واقع مطلب رو از امام بگیریم خودمون یه اسم بذاریم که عیبی نداره. حالا میخوام یه شاهد برای این بیارم. الان ما یکی از حرفایی که تو اصول میدنیم اینه، میگیم در شبهات حکمیه اگه بخوای براءت جاری کنی فحص میخواد، اما در شبهات موضوعی فحص نمیخواد. خب این حرف ما میزنیم. حالا یه اصولی بگی نه کجا آوردی؟ میگیم آقا شبهه موضوعی فحص نمیخواد. الان شاهدش میاریم. یه کسی میاد از امام سوال میکنه تو همون روایات استصحابی که خوندی، میگه آقا من دیدم یه قطره نجاست اومد رو به من، اما نمیدونم اصابت کرد به لباس من یا این وسط ها از بین رفت، هل علی ان اتفحص؟ آیا بر من واجب فحص بکنه؟ ازم نه. خب شبه موضوعی است دیگه، یعنی الان که من احتمال میدم اون قطره نجاست به لباسم اوت به حساب اصابه کرده، هل علیه ان اتفحص؟ آیا من باید بگردم ببینم اون نجسه به من اصابت کرده یا نه؟ حضرت فرمودن نه. خب شبه موضوعی دیگه، یعنی اگر شما شک داری یه قطره نجاستی به لباس پریده اصلا اعتنا نکن. این همونیست که ما در اصول میگیم آقا شبهات موضوعی احتیاج به فحص نداره. حالا اینجا همینجور ما میخوایم استفاده بکنیم که ائمه فقط استصحاب رو در شک سببی جاری میکردن، در مسببی جاری نمیکردن، ولو این لفظ ما نداریم در کلمات ائمه، ولی وقتی از عبارتشون از عملشون یه مطلبی رو استفاده کردیم خودمون یه اسکوداری براش بکنیم که دیگه اون عیبی نداره. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ از روایات استفاده کنیم. برگردید به اولین روایت، صفحه 329 بود دیگه، ما روایات استصحاب و از صفحه 329 بود ظاهرا که شروع کردیم. اولین روایت چی بود؟ صحیحه زراره، آمد گفت رجالی هست علا وضوء ایوجب علیه الخفقت و الخفقتان الوضوء، یه آدمی وضوء داشته، حالا یه خفقه، یه پینکی، دو تا پینکی، یعنی میگه سرش افتاد، اینو میگن خفقه. آیا این پینکی ها این چرتای یکی دو تا ایوجب علیه الوضوء آیا موجب وضو میشه این خفقه و خفقتان؟ حضرت فرمودن لا. دوباره تاکید کرد که آقا این چرتش سنگینه، باید این چرتای معمولی نی، میان کنارش میشینن میرن نمیفهمه، چیزی میذارن بر میدارن بازم نمیفهمه، چرتش سنگینه. حضرت فرمود بازم لا، یعنی لا یجب علیه الوضو. برای این دومی حضرت علت آورد، اول علت نیورد، او مسئله سوال کرد، حضرت هم فرمودن نه خیر، وضوش باطل نمیشه با خفقه و خفقتان، با همون وضوی که خفقه و خفقتان داشته نماز بخونه نمازش هم درسته. ولی زراره تکرار کرد اشکالشو، گاغا چرتش سنگینه چیدی؟ بله حره که ظاهرن این بوده بارد، حره که فی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، کنارش چیدی میذارن بر میدارن بازم نمیفهمه، چرت در این حده. حالا چی؟ حضرت فرمود بازم لا. اون وقت در این مرتبه دوم علت آوردن، چرا لا؟ یعنی لا یجب علیه الوضو، فانه علی یقین من وضوئه، به علت اینکه این آدم یقیندار بوده. ببینیم به تعبیر ایشون حضرت علت رو استصحاب آورد، یعنی این وضوش درسته، با همون وضوع چرتی و پینکی نماز بخونه نمازش هم بری عظمه میشه درسته، به علت اینکه یقین داره. خب ایشون میفرماد ما میبینیم این یقین در اون طرف هم ها، آخه این شخص نماز نخونده بوده یه همچین وضوعی داشته، حالا بلند میشه با چنین وضوع چرتی نماز میخونه، نمازه که میخونه شک میکنه آیا بری عظمه شد با این وضوع چرتی یا نه، چون قبلا ذمه‌اش مشغول بوده به نماز، ذمه‌اش با نماز مشغول بوده، نمیدونه آیا نمازی که با این وضو خونده اینو بری و ذمه‌اش کرده یا نه. اشتغال چی میگه؟ میگه بلنش نماز تو بخون دوباره. پس ببینید این برم یقین هست، اگر اون ور یقین به طهارته و میگه نماز درسته، این برم یه یقین داریم، یقین استصحاب عدم، استصحاب بقای اشتغال. پس اون استصحاب اون طرفی به شما میگه نماز صحیحه بری و ذمه هستی، استصحاب این طرفی میگه نخه، شما نمیدونی با این وضو این نماز شما رو بری و ذمه کرد یا نه، بلند شو از سر نمازتو بخون. خب ببینید این برم یه دونه یقین هست، ولی حضرت اعتنا نکردن، حضرت فقط یقین سببی رو، آخه این چرا شک میکنه ذمه‌اش بری شده یا نه، برای اینکه نمیدونه اون وضو صحیحه یا نه، این آقا چرا شک میکنه بعد از نمازی که با این وضو میخونه چرا شک میکنه بری از ذمه شده یا نه، برای اینکه نمیدونه اون وضو چرتی درسته یا نه، او میشه سببی میشه مسببی. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن نمیخواد وضو شهاده بکنه، نمازش هم درسته، چرا؟ به علت اینکه یقین داره، و حالا که ما میدونیم اون طرف هم یه یقین ها، نمازش باطله به علت این که یقین به اشتغال داشته و نمیدانه اشتغالش از بین رفته یا نه. از اینی که حضرت اسم یقین اینوری رو نمیارن، با اینکه اینور هم یه یقین بوده، علی اسم یقین رو در اون طرف میارن، این معلوم میشه از عمل حضرت که ما اگر یه جایی یقین دوتا داشتیم، یکی سببی یکی مسببی، شما همون در سببی رعایت کن، احتیاج نداره در مسببی رعایت بکنی. عرابه دلیل چهارم بر این که سببی مقدمه بر مسببی اینه که مستفاد از اخبار، ما از روایات استصحاب استفاده میکنیم عدم اعتبار به یقین سابق در مورد شک مسببی، یعنی ائمه به یقینای در شک در مسببی اعتنا نمیکردن، مثل همین مثال الان اینجا حضرت فقط به یقین شک در سببی اعتنا کردن که تو وضو داری، حالا که وضو داری میتونی داخل نماز بشی، حالا که داخل نماز شدی بری عظمه میشی، با حال اون که عین این یقین خلافش اون طرف ها، نمیدونم با این نماز وضو اینجوری ذمه‌م هنوز مشغوله یا بری عظمه شدم. اگر استصحاب بقای طهارت اون و میگه نماز درسته، استصحاب بقای اشتغال این ورم میگه نماز باطله، ولی حضرت اعتنا به این نمیکنن، فقط میگن نماز درسته، نمیخواد وضو بگیری. این کاشف از اینی که اگر دو جا، یعنی یه شک سببی و یه شک مسببی داشتیم، نمیخواد یقین رو در جانب مسببی هم رعایت بکنی، همون سببی کافیه. از این معلوم میشه یقین سابق در مورد شک مسببی اعتباری نداره، بیان و ذالک ان الامام علیه السلام علل وجوب البناء علل وضوء سابق فی صحیحت زراره به مجرده. این به مجرد متعلق به علل است. حضرت بنای بر وضوء سابق چه گفتن؟ بذار علت رو بردن. علل به مجرد کونهی متیقنن سابقن فرمود فإنهو علا یقین من وضوعه. پس علت بقای وضوع و علت بقای طهارت چیه؟ فرمودن علتش اینه که این متیقنن سابقن، اشاره به اون فإنهو علا یقین من وضوعه، این یقیندار بوده سابقن که طهارت داشته، حالا غیر متیقن الارتفاع فی الله، حالا یقین نداره به ارتفاع، یعنی نمیدانه این طهارت هست یا نه، در سابق یقین داشته به وضو، الان یقین نداره به ارتفاع وضو. پس بنابراین حضرت چیکار کردن؟ فرمودن همین که یقین به وضو داشت کافیه. یعنی چی؟ یعنی اون یقین به بقای اشتغال رو اعتنا نکن. ببینید از عمل حضرت، از سؤال و جواب حضرت فهمیدین که خب اون برم یقینه. این که حضرت میفرمان اعتنا نکن، میگن به علت این که یقیندار بوده به وضو، خب اون برم یقیندار بوده به اشتغال، ولی اون برا اصلا نادیده میگیرن، به این ور جواب میدن. پس معلوم میشه اگه ما دو تا یقین سببی و مسببی داشتیم، به مسببی نباید اعتنا بکنیم و به عبارت اخرى. این چون یه قدری عبارت الان مختصره میخواد توضیح بده، و به عبارت اخرى علله حضرت بقای طهارت رو، میدونید که بقای طهارت لازمش جواز دخول در صلاته، حضرت علله این بقای طهارت رو به چی علت آوردن؟ به مجرد استصحاب. استصحاب کدومه؟ یعنی یقین سابق. این استصحاب اینجا یعنی یقین به وضوع سابق. حضرت اون خط بالا هم چی گفتن؟ ایشون گفت علله به این که یقین داشته، این همونه، این استصحاب اینجا همون یقینیست که الان اون بالا گفت. حضرت فرمودن این طهارتش باقیه، علتش چیه؟ علتش استصحابه، یعنی علتش یقین به وضوعه، علتش یقین به وضوعه و من المعلوم. حالا میخواد بگه یه یقینم اون طرف ها، و من المعلوم این که مقتضای استصحاب اشتغال مال این وقت اومدیم تو مسببی. حالا که حضرت میفرمان علت صحت نماز تو چیه؟ علتش این که وضو داری، و من المعلومی که اون طرف هم یه علت هست. علت اشتغال چیه؟ چرا من شک دارم؟ برای این که نمیدونم اون وضو صحیحه یا نه. و من المعلومی که مقتضای استصحاب اشتغال به صلات عدم براءت ذمه است با این نمازی که وضوش چرتی بوده. حتی ان بعضهم محقق، انشالله هفته آینده میخونیم، محقق آمده اینجا اصلا تعارض انداخته، میخواد یه شاهد بیاره برای این که اینجا استصحاب یه یقینم این طرف داریم. میگه شاهدش این که محقق آمده گفته یقین به طهارت معارض با یقین به اشتغاله. این دیگه خوب شاهدیه با، یعنی شاهد خوبیه که ما در اینجا غیر از استصحاب طهارت یه استصحاب اشتغال هم میآوردیم. شاهدش هم اینه که هفته دیگه میخونیم آقای محقق فرموده این استصحاب بقای طهارت معارض است با استصحاب بقای اشتغال، چون استصحاب بقای طهارت میگه نماز درسته، از اون بر استصحاب بقای اشتغال میگه نماز باطله، بلند شو دوباره بخون. انقدر مسلمه اینجا که ما یک استصحاب خواب یقینی هم در اون طرف داریم که جعل آقای محقق استصحاب طهارت رو و هازل استصحاب رو، کدوم استصحاب؟ اشتغال. استصحاب طهارت رو و استصحاب بقای اشتغال رو اومده گفته اینا من الاستصحابین متعارضه. پس خوب عنایت کردین، الان ما اینجا دوتا استصحاب داریم، شاهدش هم حرف محقق، یک سببی که میگه طهارتت باقیه پس نماز بری از ذمه شدی، یه استصحاب هم مال این ور میگه نه خیر نمیدونی بری از ذمه شدی یا نه، استصحاب اشتغال به شما میگه نماز باطله. اینم مؤید این که ما اینجا الان دو تا استصحاب داریم، یکی سببی یکی مسببی، و امام علیه السلام به مسببیش اصلا اعتنا نکردن. فلولا عدم و جریان حاضر استصحاب، کدوم استصحاب؟ اشتغال. اگر نبود این جریان استصحاب اشتغال، و حال این که هست، اینو عنایت بکنید آقا، این لا نفی عدم هم نفی دیگه، نفی نفی میشه اثبات، البته اگه عدم نبود عبارت راحت تر بود، ولی حالا که عبارت هست من درم اثباتی معنی میکنم، از اینجا در میاری. لا یه نفیه، عدمم یه نفیه، نفی نفی میشه اثبات. اگر نبود جریان استصحاب اشتغال هست، این هست رو از کجا در میاریم؟ از نفی نه. اگر نبود جریان این استصحاب اشتغال که هست، و اگر منحصر بود استصحاب در مقام به استصحاب طهارت، ایشون میگه اگه ما بودیم و فقط استصحاب طهارت، صحیح نبود حضرت تعلیل بیارن. عنایت بفرمید آقا، شأن شارع بیان احکامه. خب اولم که دیدید حضرت فرمودن لا، علت نیوردن. این که دوباره هزار کرد حضرت یه علت آوردن. اولا شأن امام بیان احکامه، نباید دیگه علت برش بیاره. بر فردم اگر بخواد علت بیاره، بعد یه علتی بیاره که مختص به این باشه. مثلا اینجوری بعد بفرماد امام، بفرماد نخیر تو وضو درسته، مشغول نماز شو، به علت این که خفقه و خفقتان مانع نی. عنایت بفرمین، اولا احکام علت نمیخواد، حضرت باید حکم رو بیان بکنه. یا اگرم بخوان علت بگن، باید یه علت بگن که مختص به این باشه. مثلا بگن بله تو وضو نمیخواد بگیری، به علت این که یک این چرت خفقه و خفقتان، این مانع نمیشه از دخول در نماز، این باعث بطلان نماز نمیشه. اگرم بخوان علت بیارن، باید این علت رو بیاره. و حالی که چه علتی آورده؟ علتی آورده که در اونم هست، و این قبیحه. آدم یه چیزی رو مقدم کنه بر یه چیزی با یک علتی که مشترک بین همه است. از اون برم که امام کار قبیح نمی کنه، پس می فهمیم حضرت به اون علت اصلا نگاه نکرده. نمیدونم روشن شد یا نه. دوباره عرض می کنم، اگر ما بودیم و فقط استصحاب طهارت، لولا، اگر این نبود، فقط ما بودیم و استصحاب طهارت، اگر اینجور بود دیگه علت نمیخواست حضرت بیاره. علت آوردن تو وضو درسته، به علت این که یقین دار بودی، علت نمیخواد. این اولا. بر فرضم علت بخواد، باید یه علتی بیارن مثلا منحصر در این باشه. با حال اون که حضرت یه علتی آوردن که در اونم هم، یعنی فرمودن تو وضو درسته به علت این که یقین دار بودی، پس نمازت هم درسته. با حال اینکه همین علت در اون طرف هم هست، خب اونم میگه نماز باطره به علت یقین دار. و این قبیحه که انسان یک چیزی رو بر یک چیزی مقدم بکنه با یک علت مشترکه. خب پس چرا امام کرده؟ ها، از اون برم میدونیم امام کار قبیح نمی کنه، حرف قبیح نمیزنه، پس میفهمیم اصلا به علت این وقت نگاه نکرده، یعنی اصلا به یقین این ور اعتنا نکرده. از اینی که به یقین این ور اعتنا نکرده، میفهمیم یقین در سببی فقط معتبره. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اگر این استصحاب اشتغال نبود که هست، و اگر منحصر بود استصحاب ما به استصحاب طهارت، لم یسه، معنا نداشت حضرت مزی، مزی یعنی بقا، معنا نداشت اون بقا طهارت رو حضرت علت بیارن به استصحاب. استصحاب کدومه؟ یقین علی وضو. معنا نداشت حضرت علت بیارن اون بقا طهارت رو، به چی علت بیارن؟ به این که این یقینه به وضو داشت. چرا لم یسه؟ برای این که تعلیل تقدیم احد الشیئین علی الاخر، این آدم تعلیل بیاره به امر مشترک بینهما قبیح، اگر یک علتی مشترک بین دو امر بود، من این امر رو مقدم کردم بر او، با حال اینکه این علت در اونم هم، این کار قبیحیه. ولی از اون بعد میدونیم امام کار قبیح نمی کنن، حرف قبیح نمی زنن. پس این که حضرت فرمودن به علت این که وضو داری، معلوم میشه اون طرف اصلا به یقین اعتنا ندارن. شما وضوعت باقیه، چرا؟ به علت این که یقین داری. و حالی که همین علت اون طرف هم هست، این نماز باطله به علت این که یقین داری. و این قبیحه، یقینی که هم در اون هست و هم در این هست، حضرت بیاد این چیزی که مشترک بینهماست، بیاد علت تقدیم احدهما قرار بده، وقت اونو ذمیمه بکنی. از خارج ما میدونیم امام حرف قبیح نمیزنه، پس حالا که فرموده به علت این که این یقین داره، پس معلومه به یقین اونور اعتنا نداره. نداره. حالا که به یقین اون بر اعتنا نداره، ما هم همینو میخوام بگیم، میگیم اگر یک سبب و مسبب داشتی، به یقین در جانب مسبب هیچ توجه نکن، این کار قبیحیه، بلکه عقبه هست از ترجیح بلا مرجع. و بالجمله مثل که آقایون خسته شدن، انشاءالله شنبه